به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در روز جمعه 10 مرداد 1404 اول ماه اوت 2025 میلادی من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم تا در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده گزیده ای از مهمترین خبرهای روز و تحلیل اونها باشید. ابتدا نگاهی میکنیم به قطع انگشتان سه زندانی در زندان ارومیه، اقدامی که در پی اون عفو بین‌الملل قوه قضاییه ایران رو چرخ دنده ماشین شکنجه دانسته. از یک استاد حقوق بین‌الملل در مورد غرامت خواهی ایران از آمریکا خواهیم شنید و سری به غزه خواهیم زد، جایی که دونالد ترامپ هم آنچه در آنجا رخ میدهد را وحشتناک توصیف کرده است. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از ادامه تورم 40% ادامه کمبود آب و ادامه تحریم‌های آمریکا علیه اشخاص و نهادها در ایران خواهید شنید. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
درود بر شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ میگوید ایران بعد از هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای خود عملکرد بسیار بدی داشته است. رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سر گرفتن مذاکرات با تهران گفت:
ایران بسیار بد عمل کرده. ظرفیت‌های هسته‌ای اونها نابود شد، محو شد. اونها میتونن دوباره کارشون رو آغاز کنن، اما در سایت‌های دیگر، چون سایت‌های قدیمی از بین رفت. مقام‌های ایرانی چیزهای درستی نمیگوین، مؤدبانه حرف نمیزنن. باید مؤدب باشند.
ایران هنوز واکنشی به این گفته‌های دونالد ترامپ نشان نداده است. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. او روز 6 مرداد گفت ایران سیگنال‌های زننده‌ای می‌فرستد و هر گونه تلاش تهران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای‌اش بلافاصله سرکوب خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای مطرح شده از سوی عباس عراقچی در مورد ضرورت جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات هسته ایران را مضحک خواند. توماس پیکات در این حال از تهران خواست از فرصتی که در اختیار دارد برای آغاز دوباره گفتگو با واشنگتن استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با فاینانشال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به مذاکرات پیشین خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا گفته بود آمریکایی‌ها باید توضیح بدهند چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین بدهند که در جریان گفتگوهای آینده چنین اقدامی را تکرار نخواهند کرد. همچنین باید خساراتی را که به ایران وارد کردند جبران کنند. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت این جبران خسارت باید شامل پرداخت غرامت مالی نیز باشد. ایران روز جمعه اتهامات آمریکا و بیش از 12 کشور دیگر مبنی بر اینکه تهران در صدد کشتن یا ربودن مخالفان، روزنامه‌نگاران و مقامات در کشورهای غربی بوده است را رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای این ادعاها را بی اساس توصیف کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مهمترین موضوع روز، یعنی نسل‌کشی در فلسطین اشغالی خواند. بیانیه مشترک آمریکا و 12 کشور دیگر می‌گوید در مخالفت با تلاش سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، آدم‌ربایی و آزار و اذیت افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، ما متحد هستیم. آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردند و روز پنجشنبه 9 مرداد آن را منتشر کردند. و علیرضا محمدی، داستان عمومی و انقلاب رفسنجان پنجشنبه شب در منزل مسکونی خود در کرمان مورد سوء قصد با سلاح سرد قرار گرفت و زخمی شد. ضارب ناشناس و متواری است.
مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
با اینکه سازمان‌های حقوق بشری از فروردین ماه امسال هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی در تدارک اجرای احکام قطع انگشت سه مرد زندانی در زندان ارومیه است، اما بدون هیچ تغییری در احکام انگشتان این سه مرد متهم به سرقت در اجرای مجازات اسلامی قطع شد. همکارم بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع.
باز هم خبر قطع انگشتان دست به اتهام سرقت و این بار در استان آذربایجان غربی. بنابر آنچه عفو بین‌الملل گزارش کرده، مسئولان زندان ارومیه نیمه شب 8 مرداد حکم قطع انگشتان دست سه زندانی را اجرا کردند و این زندانیان 4 انگشت دست راست خود را از دست دادند. 23 اسفند سال گذشته، یعنی سال 1403، هادی رستمی 38 ساله، مهدی شریفیان 42 ساله و مهدی شاهیوند 29 ساله از سوی مقام‌های مسئول در زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران احضار شدند و به آنها نامه‌ای از سوی مقام‌های دادستانی ارائه شد که بر اساس آن احکام آنها از 22 فروردین امسال، یعنی سال 1404 به بعد، اجرایی خواهد شد. بنابر آنچه دیدبان حقوق بشر پیشتر گزارش کرده بود، این ستن در شهریور 1396 به اتهام دستبرد به چند خانه و سرقت گاوصندوق بازداشت شدند. حالا قطع انگشتان دست این سه زندانی در زندان ارومیه با اعتراض شدید عفو بین‌الملل روبرو شده و این سازمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی را چرخدنده ماشین شکنجه توصیف کرده است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، هم گفته که این اقدام نقض بارز حقوق اساسی بشر است. خانم ساتو در پیامی که پنج شنبه منتشر کرد گفت که مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، مستاق شکنجه، رفتار ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز است. چنین نقض حقوقی به گفته خانم ساتو طبق قوانین به صورت مطلق ممنوع است و هیچ استثنایی وجود ندارد. در همین حال عفو بین‌الملل هشدار داده که دست کم 2 زندانی دیگر به نام‌های کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان هم در زندان‌های ارومیه و تبریز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند. عفو بین‌الملل همچنین پیشتر گفته بود که به دلیل مسئولیتی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی دارند، این نوع مجازات‌های سخت و بی‌رحمانه ادامه خواهد یافت، مگر آنکه جامعه بین‌الملل در اقدامی هماهنگ و گسترده به این جنایت‌ها پایان دهد. در همین حال بهار سبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، هم پیشتر گفته بود که قطع عضو به وضوح مستاق شکنجه است و همه مقام‌های مسئول صدور احکام و اجرای اقدام‌هایی که شکنجه محسوب می‌شوند، از جمله کادر پزشکی مشارکت کننده در این امور، مسئولیت کیفری دارند و می‌توانند بر اساس حقوق بین‌الملل تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. در سالهای اخیر اجرای احکامی از این دست در شهرهای دیگر ایران هم گزارش شده و برای نمونه در 19 بهمن 1402 سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکم قطع 4 انگشت دست یک زندانی با هویت یوسف ت، 34 ساله در زندان مرکزی قم اجرا شده است. این سازمان در آن زمان اتهام آقای یوسف ت را سرقت 5 گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران اعلام کرد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری باشد که مجازات قطع عضو سارقان از جمله انگشتان دست را اجرا می کند. هرچند در سالهای گذشته موارد اندکی از اجرای حکمهای مشابه در برخی کشورهای اسلامی دیگر نیز گزارش شده است.
همونطور که در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید، ایران از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات‌های بدنی اینچنینی را حفظ و اعمال می‌کند. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم استفاده از شکنجه و مجازات‌های بدنی مانند قطع عضو در نظام قضایی ایران تا چه حد سازمان یافته و سیستماتیک است.
مجازات های بدنی به صورت کامل سازمان یافته است، هم از طریق قانون مجازات اسلامی و هم از طریق دستگاه قضایی که مرتباً این احکام غیر انسانی و بیرحمانه رو صادر میکنه و به اجرا میگذاره. و اجرای احکام قطع عضو هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیبندی یک بار دیگه ماهیت غیر انسانی این نظام قضایی رو نشون میده که وحشیگری و بیرحمی رو قانونی کرده. همونطور که در بیانیه عفو بین الملل بهش اشاره شده، قطع عضو مصداق شکنجه است که یک جرم بین المللیه و یک حجمه وحشتناک و غیر قابل قبول به کرامت انسانیه. این سه مرد نزدیک به 6 ساله که زیر خطر این حکم شکنجه بودند و بارها و بارها عفو بین الملل و سایر نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای این برنامه قطع عضو اقدام کرده بودند و هر بار این فشارها نتیجه بخش بود و این بار به نظر میاد که مقامات برای اینکه مانع از اطلاع رسانی بشن، ساعت 10 شب ناگهانی این مردها رو به محل اجرای حکم میبرن و تا 12:30 شب انگشتان اونها رو قطع میکنن، برای ساعتی به بیمارستان میبرن که فقط باندی روی دستشون گذاشته بشه و بعد اونها رو به زندان برمیگردونن و اونها و این سه مرد الان با این شکنجه هولناکی که متحمل شدن از دسترسی به خدمات پزشکی و روحی روانی برای روبرو شدن با آثار این شکنجه هم کاملا محروم هستن.
خانم بحرینی، در بیانیه عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته شده تا از طریق اعمال فشار سیاسی و همینطور استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای محاکمه مسئولان ایرانی اقدام بکنند. در شرایط حاضر که ایران دورانی از جنگ 12 روزه با اسرائیل رو پشت سر گذاشته و مسائل متفاوت داخلی و خارجی برای مسئولان ایرانی وجود داره، به نظر شما این فشارهای حقوق بشری چقدر میتونه در آنچه شما عملکرد سیستماتیک سیستم قضایی نامیدید تأثیر بگذاره؟
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران یک مهره اصلی در ماشین شکنجه است و با توجه به اینکه عاملان و آمران شکنجه در ایران از مسئولیت مطلق برخوردار هستند، این دستشون رو باز میذاره که به اجرای چنین احکام بیرحمانه و غیر انسانی ادامه بدن. واقعیت اینه که اگر طی سالها و دهه های اخیر تعداد اجرای احکام قطع عضو کاهش یافته، تنها به خاطر تلاش‌های حقوق بشری و فشار افکار عمومی در سطح جهان بوده که خود مقامات ایران هم بهش اشاره کردند و دلیل اینکه این احکام رو دو روز گذشتن به این شکل پنهانی در نیمه شب به اجرا گذاشتن اتفاقا نشون میده که تا چند اندازه خواستن که مانع از اطلاع رسانی مجدد و کارزار حقوق بشری در این رابطه بشن. اما مهمترین راه یا مؤثرترین راه برای جلوگیری کامل از ادامه این روند شکنجه، ایجاد پرونده‌های کیفری علیه مقامات دادستانی و قضایی و سایر مقاماتی که دست دارن در صدور و اجرای این احکام شکنجه. عفو بین الملل در بیانیه خودش اشاره کرده که نام مقامات دادستانی و زندانی که در اجرای حکم قطع عضو به این سه زندانی حضور داشتن در روز چهارشنبه رو در اختیار داره و ما از دادستانی های کشورهای جهان درخواست داریم که اگر این افراد پاشون در خارج کشور بذارن، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار بگیرن و تلاش دراز مدت جامعه حقوق بشری که روزی به مسئولیت کسانی که دست در این شکنجه داشتن پایان داده بشه و تحت محاکمه های کیفری عادلانه قرار بگیرن و برای اعمال چنین شکنجه های مورد مجازات قرار بگیرن. ولی این زمانی ممکنه که در داخل ایران نظام قضایی عوض شده باشه و حامی شکنجه دیدگان و سایر قربانیان نقض حقوق بشر باشه.
خانم بحرینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید که آمار مجازات قطع انگشتان در کشور پایین اومده، اما حالا به نظر شما چه اتفاقی افتاده که یک بار شبانه و پنهانی چنین احکامی اجرا میشه؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه میخوان مانع از توجه افکار عمومی و فشارهای حقوق بشری بشن، عموما اعلام نمیکنن که چه تعداد احکام قطع عضو به طور سالانه صادر میشه و به اجرا گذاشته میشه. اما از طریق اطلاعاتی که به دست گروههای حقوق بشری رسیده، ما میدونیم که چندین نفر در خطر قطع عضو در زندانهای تبریز و ارومیه هستند. دست کم در زندان ارومیه دو مرد دیگر به نامهای کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان در خطر قطع عضو قرار دارن و مقامات دادستانی ارومیه بارها تهدید کردن که با آوردن ماشین زیرتیم به زندان ارومیه میخوان این احکام رو به اجرا بگذارن، در شرایطی که مقامات جمهوری اسلامی ایران محرومترین اقشار جامعه رو تحت عنوان مقابله با سرقت و دزدی محکوم به این شکنجه میکنن. بسیار مهمه که این فاجعه انسانی مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار بگیره و اعتراض بیشتری بشه به اعمال این بیرحمی تحت عنوان اجرای احکام قضایی.
رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل به پرسش های من پاسخ میداد. اما بر اساس گفتگوی جدید عباس عراقچی با روزنامه فاینانشال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد، او تاکید کرده که آمریکا باید بابت خسارت‌های وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل توضیح دهد و غرامت بپردازد تا ایران بر سر میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. پس از این اعلام رسمی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تامی پیگات این درخواست رو مضحک خوانده و گفته هر گونه مطالبه غرامت مالی از ایالات متحده برای رژیم ایران مضحک است. این سخنگو تصریح کرده که اگر جمهوری اسلامی واقعا به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی است، باید رفتارهای بی ثبات کننده خود را متوقف کند. همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و از او پرسیده که آیا ایران میتواند از آمریکا غرامت بخواهد.
من برای اینکه به این سوال جواب بدم، اول باید اینو عرض بکنم که در این جنگی که صورت، در این حملهی که صورت گرفت علیه ایران، وضع اسرائیل با وضع امریکا از نظر حقوقی کمی متفاوت. اسرائیل حداقل سعی کرد که توجیه حقوقی بکنه حملش رو. همون روز اول ادعا کرد که حملش بر اساس دفاع مشروع پیشگیران است. ضمن این که این مبنای حقوقی جای بحث داره و مورد قبول همه کشورها نیست و همه حقوق بین‌المللی‌ها به اون اعتقادی ندارن، به خاطر اینکه در اساسنامه سازمان ملل صحبتی از دفاع مشروع پیشگیرانه نشده، در این محاذا با توجه به اینکه تعدادی از کشورها و پاره‌ای از کشورهای مهم، آمریکا، کانادا، استرالیا، خود اسرائیل، اینا الان چندین ساله که این ادعا رو میکنن که همچین پایه‌ای در حقوق بین‌الملل هست، بنابراین به هر حال یه زمینه‌ای در پیدا شده در حقوق بین‌الملل و اسرائیل سعی کرده که توجیه بکنه حمله خودش به ایران از نظر حقوقی بر اساس این اصل حقوقی. ولی وضع امریکا متفاوته، به خاطر اینکه امریکا به نظر من بر تا اونجایی که من میدونم برای اولین بار از نیروی نظامی علیه کشور دیگه استفاده کرده و حتی سعی نکرده که یک مبنای حقوقی رو ادعا بکنه یا پیشنهاد بکنه. یعنی معمولا در این موارد و در مواردی که امریکا علیه کشورهای مختلف نیروی نظامی به کار برده، یا صحبت دفاع مشروع بوده یا صحبت حمله نظامی انسان دوستانه بوده برای نجات مردم در اون کشور بوده، یا ادعای این بوده یا در واقع اینجور بوده که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه کاربرد نیروی نظامی رو داده. در این مورد هیچ کدوم اینا نبوده و آمریکا هم ادعای نکرده و این در واقع خیلی مطابق عمل کرده دستگاه پرزیدنت ترامپ در حال حاضره و اون عملکرد این است که هر جایی که ما خودمون بخوایم صلاح ببینیم از نظر سیاسی، دیگه قوانین بین‌المللی اصلا اهمیتی نداره و هر کی هر چی میخواد بگه، ما انجام میدیم در واقع کارمون رو. به همین دلیل به نظر من و تا جایی که میتونم به نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدان‌های بین‌المللی و کشورها، حمله امریکا علیه تأسیسات اتمی ایران از نظر حقوق بین‌الملل غیر قانونی بوده، هیچ مبنای قابل قبول حقوقی نداره و چون اینجوره، باز مطابق قوانین حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت کشورها، دولت امریکا مسئول صدماتی است که به ایران وارد کرده و این صحبت وزیر خارجه ایران امروز بر این پایه بیان شده که چون حمله غیرقانونی بوده و صدمات جدی زده شده به ایران و تأسیسات ایران. بنابراین امریکا یه مسئولیت داره، مسئولیت جبران خسارت داره.
حالا آقای محمودی، این روند به چه شکلی طی میشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران باید این شکایت رو ببره به نهادی حقوقی و این نهاد حقوقی چگونه اینو بررسی خواهد کرد و آیا ایالات متحده قدرت داره که از پرداخت این غرامت سر باز بزنه و یا وتو کنه یا عقب و به نوعی جلوشو بگیره؟
بله، البته امریکا این قدرت رو داره و به احتمال زیاد هم همین کارو خواهد کرد. برای کشورها چیزی که مهمه اینه که طرفی که مسئوله مسئولیتشو بپذیره. همیشه این معنیشی نیستش که کشوری که صدمه دیده در عمل زحماتش به نتیجه میرسه و واقعا غرامتی هم میگیره. در خیلی موارد با توجه به شرایط سیاسی کشور صدمه دیده موفق میشه غرامت بگیره. مثلا فرض کنید بعد از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به خیلی از این کشورهایی که صدمه دیده بودن به تدریج تا سال 2010 تا اونجا که من میدونم مثلا به سوئیس غرامت میداد و غرامت داد و تمام غرامت ها رو داد. مثال بهترش حمله عراق به کویت بودش در سال 1980 که چون امریکا و کشورهای دیگه اون زمان در شورای امنیت میخواستند بلافاصله بعد از اینکه عراق رو بیرون کردن از کویت مجبور کردن عراق رو که یک تعهدی بکنه که تا 20-25 سال از محل درآمد نفتش به هر کسی که هر نوع صدمه‌ای بر اثر این حمله عراق به کویت کرده بود غرامت پرداخت کرد و این غرامت‌ها هم در سوئیس تعیین می‌شد. یه کمیسیون از طرف سازمان ملل بود تعیین می‌کرد و هر کسی غرامت طلب می‌کرد اون کمیسیون بررسی می‌کرد بهش می‌داد و خیلی هم ادعاهای عجیب و غریب و بی‌پایه کردن ولی غرامت رو گرفتن. ولی خب البته موارد متعدد دیگه هم داشتیم که کشوری کاملا محق بوده در گرفتن غرامت ولی عملا دست به جایی نمی‌رسیده، برای اینکه شما نمیتونید به زور در حقوق نمیدونم کشور مقابل رو به دیوان بین‌المللی لاهه بکشید یا به یک دادگاه دیگری ببرید و مذاکرات سیاسی هم حتی اگر رابطه دوستانه بین دو کشور برقرار بشه همیشه منجر به پرداخت غرامت نمیشه. بنابراین به نظر من این گفته وزیر خارجه ایران یک گفته حقوقی صحیح امروز ولی در عمل در واقع به اجرا در آوردنش تقریبا محاله با شرایط سیاسی فعلی.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. گروه افراطی حماس شرط بازگشت به مذاکرات آتش‌بس غزه را پایان بحران گرسنگی در این باریک عنوان کرده است. دونالد ترامپ نیز آنچه در غزه روی می‌دهد را وحشتناک توصیف کرده و نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه را برای اطلاع از شرایط و نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه به این باری که اعزام کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه به همراه مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل با هدف اطلاع از شرایط و روند توزیع کمک‌های بشر دوستانه در نوار غزه به رفح در جنوب این باری که رفتند. سفری تحت تدابیر شهید امنیتی همراه با استقرار شمار زیادی از تانک‌ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در محوطه منطقه. این سفر در پی گزارش‌های گسترده از وخامت اوضاع انسانی در غزه و تشدید قحطی در این باریکه بنابر خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. آقای ترامپ پنجشنبه 9 مرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که در انتظار شنیدن گزارش استیو ویتکاف و مایک هاکبی درباره اوضاع غزه است و می‌خواهد از دستیابی مردم به غذا اطمینان حاصل کند. آقای ترامپ همچنین در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره سخنان مارجوری تیلر گرین نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را نسل‌کشی توصیف کرده وضعیت در این باریکه را وحشتناک خواند و گفت مردم زیادی آنجا گرسنه هستند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید از جمله اهداف سفر این دو مقام مسئول آمریکایی به نوار غزه را وضع برنامه ای برای رساندن کمک‌های غذایی بیشتر به ساکنان این باریکه عنوان کرد.
The special envoy and the ambassador will brief the president immediately after their visit to approve a final plan for food and aid distribution into the region.
اما مقام‌های اسرائیلی از جمله گیدئون سعار وزیر خارجه این کشور گزارش‌ها از بحران گرسنگی در غزه را دروغ پردازی توصیف می‌کنند.
درباره وضعیت در غزه، اول اینکه پس از 2 سال جنگ روشن است که شرایط دشوار است، اما دروغ پردازی هم وجود دارد. دروغی که میگوید اسرائیل در حال اجرای سیاست گرسنگی دادن به مردم است. این دروغ را رسانه‌های جهانی ترویج می‌کنند.
بحران انسانی در غزه واکنش‌های بسیاری از کشورهای جهان را در روزهای اخیر در پی داشت. از جمله شماری از کشورهای غربی همچون فرانسه، بریتانیا، کانادا و پرتغال از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین سخن گفتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که کشورش ماه سپتامبر آینده کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت مگر اینکه اسرائیل برای تغییر اوضاع انسانی در غزه اقدام کند.
همواره گفتم که کشور فلسطینی رو برای کمک به فرایند مناسب صلح و در لحظه‌ای که حداکثر تأثیر رو برای پیشبرد راه حل دو کشوری داشته باشد به رسمیت خواهیم شناخت. با توجه به اینکه این راه حل اکنون در معرض تهدید است، لحظه اقدام فرا رسیده. بنابراین به عنوان بخشی از فرایند به سوی صلح اعلام می‌کنم که بریتانیا کشور فلسطین را سپتامبر آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک غزه برداشته، با آتش بس موافقت کند و به یک صلح پایدار بلند مدت که چشم‌انداز راه حل دو کشوری را احیا می‌کند متعهد شود.
گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده شرایط انسانی و بحران گرسنگی در غزه را بسیار وخیم نشان می‌دهد. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه می‌گوید شمار افرادی که طی هفته‌های اخیر در اثر گرسنگی جانشان را در این باریکه از دست دادند از 140 نفر فراتر رفته، قربانیانی که بیش از نیمی از آنها کودک هستند. این علاوه می‌شود بر گزارش‌هایی که از تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی غیرنظامیانی حکایت دارد که در نزدیکی برخی مراکز توزیع کمک‌ها تجمع می‌کنند. گزارش‌هایی که اسرائیل آن را رد می‌کند. سازمان ملل شمار کشته شدگان در این حوادث را 1373 نفر اعلام کرد. در این شرایط گروه افراطی حماس اعلام کرد که در صورت رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و پایان بحران گرسنگی در این باری که آماده بازگشت به مذاکرات آتش بس با اسرائیل است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. از سوی استی بیتکاف پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره راه‌های از سرگیری مذاکرات آتش بس غزه و تعامل با بحران انسانی در این باری که گفتگو کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت سریع‌ترین راه برای پایان بحران انسانی در غزه تسلیم شدن حماس و آزادی همه گروگان هاست. مذاکرات آتش بس غزه میان اسرائیل و حماس که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در دوحه جریان داشت، هفته گذشته به بن‌بست رسید. دو طرف یکدیگر را به مانع تراشی در مسیر پیشرفت مذاکرات متهم می‌کنند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما در شرایطی که هر روز و هر ساعت خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید صدای ما رو بر روی امواج رادیویی بشنوید.
شما میتوانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
در روز جمعه 10 مرداد 1404 داریم به ساعت 14:30 دقیقه و نیمه بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها باشید با همکارم مرداد میردامادی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای مطرح شده از سوی عباس عراقچی را در مورد ضرورت جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی از سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات هسته ایران را مضحک خواند. توماس پیکات در این حال از تهران خواست از فرصتی که در اختیار دارد برای آغاز دوباره گفتگو با واشنگتن استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با فاینانشال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به مذاکرات پیشین خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکایی‌ها باید توضیح بدهند چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین بدهند که در جریان گفتگوهای آینده چنین اقدامی را تکرار نخواهند کرد. همچنین باید خساراتی را که به ایران وارد کردند جبران کنند. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت این جبران خسارت باید شامل پرداخت غرامت مالی نیز باشد. ایران روز جمعه اتهامات آمریکا و بیش از 12 کشور دیگر مبنی بر اینکه تهران در صدد کشتن یا ربودن مخالفان، روزنامه‌نگاران و مقامات در کشورهای غربی بوده است را رد کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه این ادعاها را بی اساس توصیف کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مهمترین موضوع روز، یعنی به گفته او نسل‌کشی در فلسطین اشغالی خواند. بیانیه مشترک آمریکا و 12 کشور دیگر می‌گوید در مخالفت با تلاش سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کشتن، آدم‌ربایی و آزار و اذیت افراد در اروپا، آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت ماست، ما متحد هستیم. آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کشورهایی هستند که این بیانیه مشترک را صادر کردند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که آمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به کیف در روز پنجشنبه به 28 نفر از جمله 3 کودک افزایش یافته است. وزارت کشور اوکراین همچنین اعلام کرد که 159 نفر از جمله 16 کودک در حملات پنجشنبه زخمی شدند. کیف پس از بمباران روز پنجشنبه که از جمله مرگبارترین حملات به پایتخت از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در اسفند ماه سال 1401 بود، یک روز عزای عمومی اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه ساعاتی پس از این حمله از کشورهای متحد خود خواست تا برای تغییر رژیم در روسیه تلاش کنند. روز دوشنبه دونالد ترامپ یک ضرب الاجل 10 روزه برای مسکو صادر کرد تا تهاجم خود را که اکنون در 4مین سال به سر می‌برد متوقف کند. او هشدار داد که در غیر این صورت روسیه با تحریم روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه گفت که این کشور 4 پرواز حامل 10 تن کمک بشردوستانه از اردن به غزه ارسال می‌کند. ژان نوئل بارو در مصاحبه‌ای گفت این کمک اضطراری است، اما هنوز در مواجهه با این وضعیت شرم‌آور کافی نیست. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که سناریوی قحطی در نوار غزه در حال وقوع است. این نهاد بشردوستانه به افزایش سوء تغذیه، مرگ کودکان زیر 5 سال به دلایل مرتبط با گرسنگی و محدودیت شدید دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به عنوان شاخصهای گرسنگی شدید و قحطی اشاره کرد. و در ایران علیرضا محمدی، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان پنجشنبه شب در منزل مسکونی خود در کرمان مورد سوء قصد با سلاح سرد قرار گرفت و زخمی شد. ضارب ناشناس و متواری است. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در تشریح جزئیات این حادثه گفت این فرد ساعت 22:45 با مراجعه به منزل علیرضا محمدی دادستان و با طرح بهانه‌ای وارد خانه شد و بلافاصله با چاقو ضرباتی به ناحیه گردن و کتف او وارد کرد و پس از ارتکاب این اقدام از محل متواری شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان، دادستان رفسنجان بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.
مهمترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. اما اگر میخواهید بیشتر از خبرها با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. در بخش فراتر از خبر میتونید در مورد وضعیت مقاومت در منطقه ایران یک سال پس از ترور اسماعیل هنیه بخونید و همینطور آزمایش مغز نوجوانان در روسیه برای شناسایی رهبران و ضد رهبران.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
گزارش‌های جدید مرکز آمار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تنها یک ماه پس از پایان جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل، قیمت کالاهای اساسی با رشدی بی سابقه روبرو شده است. در یک ماه گذشته برنج 28%، لوبیا و پنیر هر کدام 12%، روغن 11% و گوشت مرغ نیز 11% افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت نان هم تیر آخر به سبد خرید مردمی بود که سالهاست با تورم روزافزون دست و پنجه نرم می کنند. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدای این سوال رو مطرح کردم که این افزایش قیمت ها دقیقاً چه تأثیری بر زندگی مردم میگذاره.
مورد فرمی تورم در 10 سال گذشته در ایران از 30% تا 50% نمودان کرده. یعنی هر سال قیمت ها حداقل 30%، حد بالای گزارش شده 50% بالا رفته. منتها این بالا رفتن ها در سبد در معیشت مردم بیشتر بوده، برای اینکه کارهای اساسی تا 70% بالا رفتن، در بعضی موارد 100% بیشتر بالا رفتن. در نتیجه کسانی که درآمدشون به اندازه قیمت ها بالا نرفته باشه قطعا تغییر صرف شدن. یعنی وقتی درآمد یک کارمند کارگر مثلا 20% در سال اضافه میشه در حالی که قیمت ها 40% بالا میره، اینا قدرت خریدشون کمتر میشه. ناگزیرند که یا از سفرهشون بکاهند یا مثلا مسکنشون عوض بکنن یا خیلی از هزینه ها رو که میتونن بزنن یا مجبورن بزنن اون رو حذف کنن تا بتونن زنده بمونن. نتیجه این شده که الان تقریبا طبق آمار رسمی حدود 1/3 مردم و در عمل تقریبا نیمی از مردم در خط فقر یا زیر خط فقر قرار گرفتند و این فشارها در شرایط کنونی افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه دولت درآمدهاش از هزینه هاش پایین تره. این رو از کجا میبینیم؟ کسری بودجه دولت 800,000,000,000,000 تومانه. یعنی خرجی که باید بکنه کمتر است از درآمدی که داره. اون وقت دولت این کسری رو از کجا جبران میکنه؟ حالا مالیات میگیره، نفت رو میفروشه، سهم نفت رو میگیره. علاوه بر اینا وقتی کسری داره، این کسری رو میره از بانک مرکزی یا از بانک‌های غیر مرکزی، بانک‌های تجاری قرض می‌کنه. این قرض‌ها منتقل میشه روی بانک مرکزی. نتیجه اینش میشه که حجم پول در گردش به شدت اضافه میشه. در این 4 ماه گذشته حجم پول پایه بانک مرکزی 320,000,000,000 تومان اضافه شده در حالی که به کالاها در جریان اضافه نشده. نتیجه این می شود که قیمت ها بالا میره. خلاصه کلام این است که تورم یک پدیده دولت آفریده است برای اینکه دولت درآمدهای لازم رو پدید نیاورده، هزینه های کلانی داره میکنه. این هزینه ها آیا لزوما هزینه هایی هستند که مسائل مردم حل میکنن؟ نه، مثلا هزینه های نظامی، امنیتی، نیابتی، تبلیغات اسلامی بسیار گسترده. اینا هزینه هایی هستن که انجام میگیرن، ولی در برابر اونها تولیدی که با بازار بیاد صورت نمیگیره. در نتیجه بودجه دولت میشود یه بودجه تورمی.
اما آقای منصور، آیا دولت مسعود پزشکیان که خودش رو غرق شده در مشکلات نامیده و میگه هر روز با مشکل جدیدی داره روبرو میشه، از پس مسائل اقتصادی میتونه بر بیاد و اگر بخواد بر بیاد دقیقاً چه کار باید بکنه؟
دولت در شرایط ناممکن قرار گرفته و خودش رو قرار داده. برای اینکه ببینید، اولا دولت هیچ برنامهش این نبوده، این توان رو هم نداشته، از همون روز اول این اراده رو هم نداشته که اقتصاد رو تصحیح کنه، مشکلات بنیادی اقتصاد رو حل کنه. برای اینکه مشکلات بنیادی در دست دولت نیست، دولت در برابر این مسائل بزرگ فقط اعلام کرده که من برنامه‌ام اجرای منویات رهبریه، در نتیجه هر چی بالاتر به من بگند اون اجرا میکنم. مشکل اقتصادی در کشور راه داره، ولی راه ساده ای نیست و بعض قسمتاش زمان خواهد برد، ولی در این دولت برنامه‌ای برای این قضیه وجود نداره. ببینید، اولین کار دولت این است که جلوی افزایش تورم را بگیره. اینو چگونه میتونه بگیره؟ با مدیریت پولی. آیا در ایران مدیریت پولی وجود داره؟ نداره. یعنی بانک مرکزی که وظیفه‌اش مدیریت پولی کشوره، از انجام این کار ناتوان، اصلا برنامه‌ای هم نداره. برنامه بانک مرکزی چیه پس در این زمینه؟ این است که کسری‌های بودجه دولت رو تامین کنه، یعنی پول چاپ کنه، دفتر دولت بگذاره. وقتی مدام پول چاپ کنی و تولید کاهش پیدا میکنه و افزایش پیدا نمیکنه، نتیجهش این است که تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، قیمتا بالا میرن، توان خرید مردم کم میشه، مردم پرهیزگار میشه.
آیه منصور، این توضیحی که شما دادید در واقع این تصویر رو ایجاد میکنه که دولت در یک دایره بسته قرار گرفته که هیچ راه گریزی از اون وجود نداره. اما در همین میانه مجلس داره اقداماتی انجام میده، مثلا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس با حذف 4-0 از پول ملی موافقت کرده. آیا این دست اقدامات واقعا تأثیری بر وضعیت اقتصادی مردم خواهد داشت؟
دولت کارهایی میکنه، مثلا افزایش هزینه دولت در همین سال گذشته 130% بوده، یعنی از دولت هزینه های دولت به صورت انفجاری بالا رفته. از طرف دیگه دولت به اقداماتی فکر میکنه که اون اقدامات فقط میتواند اثر نمایشی داشته باشه، نظیر حذف 4-0 از پول ایران. خب این مطلقاً اثری روی تورم نمیگذاره. این کار فقط این میشه که شما به جای اینکه 1,000,000 تومان به دستون بیاد، از 1,000,000 4-0 بردارید، فقط 100 تومان دستون میاد. در نتیجه تورم کم نمیشه، تورم به اون ارتباط نداره. تورم از صفر اسکناس ناشی نمیشه، تورم از اونجا ناشی میشه که حجم پول شما از مقدار کالا و خدمات در گردش شما بیشتره و این افزایش پیدا میکنه. مشکل از جای دیگه با حل بشه، اول اراده و دانش انگار لازمه که هیچ کدوم از این دوتا در نزد دولت موجود وجود نداره.
با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، گفتگو میکردم. اما نه تنها بر سر سفره معیشت، بلکه در زندگی روزمره هم مردم با مشکلات روز به روز دشوارتری روبرو هستند. پس از قطع برق‌های طولانی، حالا دسترسی به آب لوله کشی هم نعمتی است جیره‌بندی شده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه بار دیگر هشدار داده که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده آبی پشت سد نداریم. این هشدار در حالی است که کمتر از یک ماه به شهریور مانده و مشخص نیست که کنترل کامل مصرف هم بتواند در این مهلت کم به ذخایر آبی کشور کمک کند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
تهران از ظرفیت آبی خود عبور کرده. پایتخت در آستانه یک فاجعه آبی بی سابقه قرار دارد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز پنج شنبه دوباره در مورد بحران آب در تهران هشدار جدی داد. او با توجه به مدت زمان کم باقی مانده تا اتمام ذخایر آب پایتخت، تنها راه حل را کاهش مصرف می داند.
الان ما در تهران اگر نتونیم مدیریت بکنیم و مردم با ما همکاری نکنن و مصرف رو کنترل نکنیم، در شهریور و مهر دیگه پشت سدهای ما آب نی. حالا میخوام خوشمون بیاد میخوام بدمون بیاد. این عددیه که آب پشت سده، مقدارش معلومه، چاه هم زیر پای مونه، اونم معلومه. خیلی از این چاه دیگه آب ندارم بدم.
شماری از کارشناسان معتقدن مدیریت مصرف منابع آبی در ایران به بحران آب دامن زده. افرادی همچون حجت میان آبادی، کارشناس مدیریت آب، او به برنامه آزاد میگوید دلیل بحران آبی ایران کمبود آن نیست. شرکت‌های پیمانکار و مشاور از زینفان اصلی عدم اصلاح بحران آب هستند.
لس آنجلس کنار اقیانوس، کالیفرنیای کنار اقیانوس، بیوری هیلز کنار اقیانوس، چمنکاریش از مسئله مشهد و تهران کدوم یکی بیشتر؟ در سال 95 آمار رسمی شهرداری مشهد بود. آمار رسمی شهرداری مشهد، آمارم ارائه نمیشه، همه آمارا باید سر محرمانه باشن، چون دیتای حقیقی دادن دردسر است. در مشهد تو 60 میلیون متر مکعب آب صرف کشت چمن و اینها میشد، فقط چمن و فضای سبزش. چرا؟ منی که از هلند اومدم خدا سر شاهد است، وقتی از فرودگاه مشهد شما میاد بری، چمنکاری و فضای سبزم از روتردام بیشتر است، اونم هلندی که موزل اصلیش فرابیه.
وزیر نیرو اعلام کرده تعطیلی چهارشنبه هفته گذشته تهران موجب صرفه‌جویی 418,000 متر مکعب آب و 19,000 مگاوات ساعت برق در تهران شده. این میزان معادل 1.5 برابر توان تولید روزانه نیروگاه اتمی بوشهر برآورده شده است. عباس علی‌آبادی روز یکشنبه اضافه کرد اگر تعطیلی چهارشنبه‌ها به مدت 1 ماه ادامه پیدا کند، مصرف آب در تهران 6 میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، هر روز تعطیلی در شرایطی مانند بحران انرژی و آلودگی هوا میتواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد. همزمان گزارش ها از افت شدید فشار آب در لوله ها حکایت دارد. تا جایی که استاندار تهران استفاده از مخزن و پمپ آب برای شهروندان پایتخت را ضروری دانسته، وضعیتی که خود به افزایش شدید قیمت پمپ و مخزن آب در کشور انجام میده. در واقع از طریق سیاست کاهش فشار، آب کمتری در اختیار مشترکان قرار میگیرد تا آنها آب کمتری مصرف کنند. عبدالله دلیر، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب شرکت آبفای منطقه 4 تهران، روز سه‌شنبه به رادیو تهران در این باره گفت:
خدمتتون عرض شد که مدیریت فشار شبکه در دستور کار هست و حداقل فشار برای اینکه در ساختمان‌های مسکونی آب به صورت با فشار کم وارد ساختمان بشه و پمپ و مخزن‌هایی که تو ساختمان هست بتونن این فشار آب رو در طبقات تأمین بکنن، و کاهش فشار در شبکه باعث میشه که تلفات آب در شبکه به حداقل برسه.
آقای دلیر همچنین به شهروندان پایتخت توصیه کرد که برای کاهش مصرف آب از رگلاتور و پرلاتور، محدود کننده های آب، استفاده کنند. سعید سلیمانی ها، پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران، در مصاحبه ای با دنیای اقتصاد توصیه شرکت آب و فاضلاب برای خرید پمپ آب را عجیب توصیف می‌کند. او اضافه کرده سیاست به کارگیری پمپ و مخازن در ساختمان‌ها دو مشکل بزرگ دیگر هم دارد: اینکه به لحاظ اجرایی و اقتصادی همه شمول نیست. حدود 70-80% ساختمان‌هایی که بعد از دهه 1390 ساخته شدند سیستم پمپ و مخزن دارند، چرا که این ساختمان‌ها عموماً 4 طبقه و بیشتر داشته و از همان زمان نیز به سبب مشکل دسترسی به آب در طبقات سوم و بالاتر، عملاً در جهت تجهیز ساختمان‌ها به سمت نصب پمپ و مخزن رفتند. دنیای اقتصاد نوشته تخمین زده می‌شود که 70% ساختمان‌ها در تهران 2 طبقه و بیشتر هستند. دولت ایران از سرعت بخشیدن به پروژه انتقال آب از طالقان به کرج با هدف کاهش بحران آب در استان البرز و تهران خبر داده. مسعود پزشکیان وعده داده که با انتقال سریع آب از طالقان بحران آب استانهای البرز و تهران را جبران کنند. این در حالی است که کارشناسان محیط زیست سالهاست در مورد خطر ورشکستگی آبی در ایران هشدار می‌دهند و هر نوع پروژه انتقال آب که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار نباشد را درمانی موقتی خواندند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما نگاهی به 14 بسته تحریمی دونالد ترامپ در فشار حداکثری 2 نشون میده که بسته 14 علیه شبکه نفتی حسین شمخانی با اختلاف از سایر تحریم ها شدیدتر بوده و حدود 50% به تعداد تحریم ها اضافه کرده. کار به جایی رسیده که سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های آمریکا علیه شبکه کشتی ایرانی شمخانی را محکوم کرده و آن را جنایت علیه بشریت خوانده است. خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در بزرگترین اقدام مرتبط با ایران از سال 2018 بیش از 50 فرد و نهاد را تحریم و بیش از 50 کشتی را که بخشی از امپراتوری وسیع کشتیرانی تحت کنترل محمد حسین شمخانی هستند را شناسایی کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان می‌دهد که چگونه عوامل رژیم ایران از موقعیت‌های خود برای گردآوری ثروت هنگفت و تأمین مالی رفتار خطرناک رژیم استفاده می‌کنند. این اقدام وزارت خزانه‌داری باعث شده تا بار دیگر نام محمد حسین شمخانی فرزند یکی از مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی مطرح شود، کسی که نامش در این سال‌ها در فهرست تحریم‌ها تکرار شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
از سالها پیش که همراه پدر پرنفوذش در یک برنامه تلویزیونی داخل ایران شرکت کرد و نام و تصویرش منتشر شد، تا کنون دیگر گفتگوی رسمی از او منتشر نشده، اما نامش به تناوب در رسانه‌ها تکرار می‌شود. محمد حسین شمخانی نام پرتکرار فهرست‌های تحریمی کشورهای غربی علیه ایران است، از اتحادیه اروپا گرفته تا آمریکا. کسی که پدرش علی شمخانی در آن گفتگو که در میانه دهه 80 شمسی منتشر شده بود میگفت به او توصیه کرده که شغل دولتی نداشته باشد و به همین دلیل شغل آزاد دارد.
اسمشون چیه آقا پسر شما؟
محمد حسین.
سلام میکنم خدمت بینندگان. شما الان چند سالتونه؟
24 سال.
چیکار داری میکنی؟
کار آزاد.
شغل آزاد؟ با پدر مثلا یه جایی براتون کارتون نکردی؟ پارتی بازی نکردی؟
من یک توصیهشون کردم که هرگز سراغ کار دولتی نرو.
کار برای خودش کار آزاد.
بره برای خودش کار آزاد و هیچ کاری هم با کار آزادی که به دولت مرتبط نباشه. خیلی زبان مسلط روسی انگلیسی
سه تا زبان مسلطن.
محمد حسین شمخانی یکی از 5 فرزند علی شمخانی و متولد نیمه اول دهه 60 خورشیدی است. پدرش از فرماندهان بلند پایه سپاه پاسداران و از فرماندهان جنگ ایران و عراق است که نزدیک به یک دهه دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته. بلومبرگ میگوید حسین شمخانی در دانشگاه مسکو و دانشگاه آمریکایی بیروت تحصیل کرده و در ایران مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرفته است. گفته شده از اوایل دهه 90 خورشیدی در همان زمانی که پدرش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد، شرکت کشتیرانی آدمیرال را همراه برادرش حسن تأسیس کرد. بلومبرگ که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره اقدامات شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی منتشر کرده، گفته در همان زمانی که حلقه تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران تنگ‌تر می‌شد، شرکت آدمیرال با استقرار در دبی در دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت ایران نقش داشت. فعالیت این شرکت بعدها با نام گروه میلاوس ادامه پیدا کرد و به گفته بلومبرگ نقشه کلیدی در صادرات مخفیانه نفت ایران دارد. از حسین شمخانی به عنوان رهبر یک امپراتوری تجاری که معاملات نفت و تسلیحات استراتژیک را برای تهران و مسکو انجام می‌دهد نام برده می‌شود. بلومبرگ می‌گوید حسین شمخانی به دلیل موقعیت پدرش و تحریم‌های جهانی که علیه ایران وضع شده، موفق شده با پرداخت پول از طریق طرح سرمایه‌گذاری گذرنامه کشور کوچک دومینیکا را دریافت کند. دومینیکا با 70,000 نفر جمعیت در جزایر کارائیب واقع شده. بلومبرگ در گزارش خود به نقل از افرادی که اطلاعات مستقیمی از این پرونده دارند نقل کرده شمخانی و چند نفر دیگر از نزدیکانش نه تنها گذرنامه‌های این کشور را دریافت کردند که نام خود را هم تغییر دادند. رسانه‌ها به نقل از افراد آشنا به فعالیت‌های حسین شمخانی گفتند او با نام هکتور شناخته می‌شود. حالا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید محمد حسین شمخانی از فساد ناشی از نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح رژیم ایران برای ایجاد و بهره برداری از ناوگان عظیم تانکرها و کشتی‌های کانتینر بر استفاده می‌کند. پیش از این نیز نام حسین شمخانی به عنوان یکی از عوامل فروش نفت ایران در چند گزارش ذکر شده بود، اما او و مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد کردند. از جمله وکیل حسین شمخانی به بلومبرگ گفته بود موکلش هیچ ارتباطی با نفت و سایر کالاهای ایران و روسیه ندارد و فعالیتش منحصر به کشورهای غیر تحریم شده است. علی شمخانی که در حال حاضر مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است، چند باری اتهامات مربوط به فساد اقتصادی فرزندانش را رد کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم محمد حسین شمخانی و شبکه در اختیار او.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شاید شما هم از علاقه‌مندان دنیای پر رمز و راز و البته فانتزی سری فیلم‌های آواتار باشید. بخش سوم این مجموعه آثار با نام آواتار آتش و خاکستر قرار است ابتدای زمستان امسال روی پرده سینماهای جهان برود. دو قسمت اول آواتار اولین و سومین فیلم‌های پرفروش تاریخ سینمای جهان هستند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
هواداران مجموعه فیلم‌های آواتار به کارگردانی جیمز کامرون این فرصت را خواهند داشت تا زمستان امسال مجدداً با دنیای شگفت‌انگیز سرزمین، دریا و هوای پاندورا دیداری مجدد داشته باشند. بخش سوم این مجموعه آثار آواتار آتش و خاکستر نام دارد و قرار است 19 دسامبر 29 دی ماه روی پرده سینماها برود. The strength of the ancestors is here. در قسمت قبلی فیلم آواتار توانستند رکوردهایی را در زمینه جذب مخاطب در سراسر جهان جابجا کنند. قسمت اول آواتار سال 2009 روی پرده رفت و با نزدیک به 3 میلیارد دلار فروش همچنان عنوان پرفروش‌ترین فیلم جهان را در اختیار دارد. قسمت دوم آواتار با نام راه آب اما با یک فاصله نسبتاً طولانی از اکران فیلم اول روی پرده رفت. سال 2022 این فیلم اگرچه بسیار پرفروش شد ولی نتوانست به رکورد بخش اول دست پیدا کند. آواتار 2 حدود 2.3 میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش کرد و همکنون عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما را در اختیار دارد. نکته جدید بخش سوم آواتار معرفی قبیله‌ای به نام مردم خاکستر است. قبیله اسرارآمیز که در سرزمین‌های آتشفشانی زندگی می‌کنند و احتمالاً نقش مهمی در سرنوشت پاندورا خواهند داشت. گفته می‌شود جیمز کامرون بار دیگر با جهانسازی شگفت‌انگیز و شخصیت‌های چندلایه دنیای پاندورا را گسترش داده. به نظر می‌رسد قسمت سوم تاریک‌تر و عمیق‌تر از دو فیلم قبلی باشد. آواتار قرار است قسمت‌های چهارم و پنجم هم داشته باشد. برنامه ریزی اولیه برای اکران قسمت چهارم سال 2029 و برای قسمت پنجم سال 2031 است. اما همه اینها به شرطی است که قسمت سوم بتواند دست کم بودجه تولیدش را در زمان اکران بازگرداند و شاید حتی سود کمی هم نصیب شرکت‌های سازنده‌اش کند. نکته جالب این که قسمت سوم آواتار هم به صورت سه‌بعدی در سینماها اکران خواهد شد. آن هم در روزگاری که نمایش سه‌بعدی در سالن‌ها بعد از آن تب اولیه که با قسمت اول آواتار اوج گرفته بود چند سالی است که به شدت فروکش کرده است.
گزارش گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید. اگر سریع به بخش پرخواننده ترین مطالب وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا با عنوان مطلبی روبرو میشید که در مورد ابو شباب سوال میکنه. اینکه ابو شباب کیست و گروه فلسطینیش در غزه چه میکند؟ شما هم میتونید با مطالعه این مطلب با خبر بشید که ابو شباب مرد 33 ساله بادیه نشین فلسطینی هستش که در حال حاضر متهم به همکاری با اسرائیل هست و جزئیات بیشتری در مورد زندگی او، مواضع سازمان ملل و اسرائیل در مورد او، تردش از قبیله و خانوادهش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. خب کمی بیش از 30 ثانیه به پایان این بخش خبری رادیو فردا باقی مونده. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون میخوام که همچنان با موسیقی رادیو فردا سر هر ساعت خبرهای رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 19 که بار دیگر با جدیدترین گزارش‌ها و اخبار با شما خواهم بود.